رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 31 ژانویه گفت ممکن است به زودی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند و هر دو درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گپی مهمی را اعلان نمایند. او گفت ما گفتگو خواهیم کرد و فکر میکنم کار میکنیم که بسیار مهم خواهد بود. ما میخواهیم به جنگ پایان دهیم، پایان اقتباس. دونالد ترامپ افزود حکومتی او در تلاش برای خاتمه دادن به جنگ بررسی های بسیار جدی داشته است و این یک وضعیت بی‌معنی است که باید تمام شود، پایان اقتباس. دونالد ترامپ نگفت کدام کس از حکومت آمریکا با نمایندگان روسیه در تماس بوده است، ولی تاکید کرد دو طرف علاقه گفتگو دارند. دونالد ترامپ نگفت که آیا خودش در این مکالمه ها هست یا نه. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در روز 23 ژانویه گفت می‌خواهد به یگان تأخیر با پوتین ملاقات کرده و بعد تجاوز روسیه در خاک اوکراین پایان دهد. دونالد ترامپ افزود از اون چی که شنیده است پوتین هم میخواهد با او ملاقات داشته باشد. به قول ترامپ به این ملاقات هر روز سربازان در میدانهای جنگ کشته میشوند. و در نتیجه حمله موشکی روسیه به یک بنای استقامتی در شهر پلتاوای اوکراین 3 نفر کشته شدند. مقامات شهر گفتند 10 کسی دیگر از جمله یک کودک زخم برداشته است. در نتیجه ضربه موشک به قسمت بنا 5 طبقه آن فرو ریخته و آتش گرفته است. بناهای نزدیک و ده ها ماشین در محل ترکش آسیب دیدند. حمله روز 1 فوریه صورت گرفت. پیشتر از این مقامات نظامی ولایت پلتاوا گفتند که در حمله های نیروهای روسیه به ناحیه میرگراد زیر بنیادهای ضروری آسیب دیدند و ده خانه در این ناحیه به نیروی برق ماندند. اوکر انرگو، شرکت متصدی تقسیم برق در اوکراین، گفت که در نتیجه حمله های موشکی روسیه نیروی برق در ولایت های خارکوف، سومی، پلتاوا، دنیسک، دنیپروپتروفسک، زاپاروژه و کیروگراد قطع شد. با گفته وزارت انرژی اوکراین، از ماه اکتبر سال 2022 تا کنون روسیه به زیر بنیادهای برقی، ایستگاه شبکه‌ها و خط‌های برق 1000 مرتبه ضربه زده است. تنها در سال 2024 توانایی استحصال نیروی برق در اوکراین 9 گیگاوات کمتر شده است. تری مندقوی کسه هزار که قرار است نیروی برقی آسیای مرکزی را تا به پاکستان برساند تا 2 سال دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد. دلیل جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روز 30 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت شبکه بلندشدت نیروی برق سال 2027 بعد انجام کارها در قلمرو افغانستان برای انتقال نیروی برق آماده می شود. هدفی کسه هزار انتقال نیروی برق اضافی قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است و از طرف سازمان های بین المللی مالی و مثل بانک جهانی سرمایه گذاری می شود. ناامنی در افغانستان سببی بعد از کشیدن اجرای طرح شد. دلیر جمعه گفت که کارهای وصل شبکه‌های برق نیروی تاجیکستان و قرغیزستان ادامه دارد و در پاکستان هم تا نیمه سال 2025 کارهای ضروری را به پایان می رسانند. ارزش طرح بیشتر از 1.2 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. تاجیکستان امیدوار است بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه برق آبی روغن به فروشنده بزرگ نیروی برق در آسیای مرکزی تبدیل می یابد. عین زمان کشور قادر نیست مردم را در زمستان با نیروی برقی کافی تامین کند و ساکنان به خصوص در دهات در یک شبانه روز تا 7 یا 8 ساعت نیروی برق می گیرند. و در قرغیزستان از 1 فوریه پوشیدن نقاب اسلامی را منع کردند. مقامات میگویند قانون نو پوشیدن حجاب را منع نکرده است، برعکس کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که به سر کردن این لباس دینی را در مکتب و مؤسسه‌های حکومتی اجازه نمی‌دهد. از روز 1 فوریه اگر کسی در قرغیزستان با نقاب بگردد و به دست ماموران ملی سفته تا 20000 سوم و یا 230 دلار جریمه می‌شود. حجاب و ریش از دیرباز در کشورهای آسیای مرکزی مسئله داغ و مورد بحث جامعه است، چون حکومت‌های دنیوی دارند که افزایش نفوذ اسلام و مذهبی شدن جامعه آنها را می‌ترساند. وکیلان مردمی قرغیزستان گفتند که منع حجاب بنابر تأمین امنیت ضروری است، چون اجازه نمی‌دهد هویت انسان شناسایی شود. مخالفان دولت می‌گویند که منع این پوشیدن نقاب زنان را از حق انتخاب لباس محروم می‌کند. کارولین لیویت، سخنگوی حکومت آمریکا، گفت سر از ماه فوریه این کشور برای محصولات وارداتی کانادا، مکزیک و چین باج می‌ستاند. به قول او حجم باج از مکزیک و کانادا 25% و از چین تا 10% خواهد بود. ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده‌های اساسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمان معرکه انتخاباتیش بود. اقتصاد آمریکا با واردات از این سه کشور بسیار پایبند است و از 20 تا 25% کارخانه‌های صنعتی آمریکا از نفتی واردات کانادا استفاده میبرند. تقریبا 64% میوه و سبزیجات مغازه‌های آمریکا از مکزیک وارد میشوند. اقتصاددانان میگویند ممکن است ستوندن باج سبب بالا روی قیمت‌ها در خود آمریکا شود، ولی کاخ سفید نگفته است که برای راه ندادن به بالا روی قیمت‌ها چی کار میکند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته است که در صورت باجستانی آمریکا کشورش تدبیرهای جوابی میاندیشد و افزوده است که این باجستانی نه به آمریکا ضرور است و نه به کانادا. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اظهارات دو وکیل دومه دولتی روسیه را که باعث بحث‌های گوناگون شد به اساس خواند. در این باره من امیر ایسایف گزارش می‌دهم. میخائیل ماتویچف و سرگئی میرونوف، وکیلان دومه دولتی روسیه، در اظهارات جداگانه گفتند در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول مسکو چاپ شد، این کشور را استیلاگر نامیدند. رحیم سیدزاده، وزیر معارف و علم تاجیکستان، روز 31 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با این مسئله با همتای روسش صحبت کرده است و جزئیات بیشتری این صحبت را شهر نداد، ولی تاکید نمود که معلومات ها را با وزارت امور خارجی کشور ارسال نمودند.
و ما این مسئله را به پرگی اوموختیم و به چون خلاصه آمدیم که هرچند نماینده دومه دولتی فدراسیون روسیه میرونوف در این باره گفته است، ما کتاب گرفتیم، تحلیل کردیم. این کتابی صنفی نهره در نظر دارد، کتابی تاریخ برای مؤسسه تحصیلاتی شون که به زبان روسی است. ما کتاب را پرگی دیدیم، اون سخنانی که میرونوف صدا برده است در این عموما وجود ندارد، نیستند. و ما تحلیل کرده بر آمدیم و بعدا سال گذشته وابسته به این از جانب مقامات وکالتدار این وزارت کارهای خارجی است و وزارت کارهای خارجی سال گذشته یک واکنش هم پیشنهاد کرده بود و بعدا حاضر با همین مسئله برداشته شده است. ما بار دیگر این کتاب را دیده بر آمدیم و احترام نخواهش میکنم، کتاب در ما هست، اگر کسی که خواهد معلومات پر را گیرد مرامد.
سرگئی میرونوف، وکیل دومه روسیه، در حضور دیگر همکارانش گفته بود
за наши деньги ми іздаємо учебники для школ.
از حساب پول خودمان ما برای مکتب‌های کشورهای دوست کتاب چاپ می‌کنیم. مثلا تاجیکستان را نمونه می‌آورم. در شهر باختر مکتب تحصیلات همگانی به نام میخائیل واسیلویچ لمانوسف است. در آنجا فنی تاریخ مردمی تاجیک برای صنف‌های 5 و 9 وجود دارد و این کتاب از حساب پول ما و شما چاپ شده است. در آنجا چنین موضوع هست. موضوع چهارم، پایان استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه. استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه پایان یافت. موضوع پنجم، اوضاع آسیای مرکزی پس از اشغال روسیه. کی برای این جواب میگوید؟
به نظر سیف الله ملاجان، دکتر علم تاریخ، در این کتاب روند استیلای آسیای میانه از سوی روسیه انعکاس یافته است، ولی به قول او سرگئی میرونوف از محتوای کتاب تنها جای برای خودش ضرور رو میگوید که چنین برخورد یک جانبه است.
شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و معلیفی وی دانشمندی بسیار ممتازی ما، دانشمندی زبردست، استاد نماز خاتم هستند. ایشان در باره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامت های استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامت های نیکوی آن را از جمله طبر برادر بختیار گفتن، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند.
میرونوف مثل رهبر قبلی حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی با اظهارات تحقیرآمیزش نسبت به مهاجران معروف است. صحبت‌های اخیر او درباره محتوای کتاب‌های تاریخ به زبان روسی در تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های را به میان گذاشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
و تقریبا هر روز هر خل میشد.
رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفت که در سال 2024 هر ماه تقریبا 300-350 تاجیکستانی از روسیه اخراج کرده شدند. حبیب الله نظرزاده روز 29 ژانویه در نشستی مطبوعاتی تلاش کرد نشان بدهد که تعداد آنها چندان زیاد نیست. رئیس آژانس هوانوردی آمار عمومی را اعلان نکرد. او تنها گفت به حساب میانه روز 10-13 شهروند تاجیکستان از روسیه به وطن فرستاده شدند.
اشخه که قید کردیم نسبت سال 2024 خیلی کم شده گیست. همین به نظر که این رقم میانه از 12-13. ده میشد، 13 میشد برادر عزیز. 24 نسبت سال 2023. 24 خیلی کم تر شده است.
خود حبیب الله نظرزاده در ماه ایول سال گذشته گفته بود تنها در دوام 6 ماه اول سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان دپارتاسیا شدند.
از فدراسیون روسیه 3400 نفر. همه 4 فرودگاه کشور. за 6 месяцев.
Назарзода сабаби ихроҷи шаҳрвандони Тоҷикистонро мутобиқат накардани ҳуҷҷатҳои онҳо номид, аммо бархе муҳоҷирони кори ихроҷшуда он замон шумораи депортшудаҳоро хеле зиёдтар аз омори пешниҳоднамудаи раиси оҷонси ҳавонавардии Тоҷикистон гуфта буданд. Ба гуфтаи муҳоҷирон пас аз ҳодисаи Крокорс, даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистонро аз фурудгоҳҳои Русия ба ватан бозпас фиристоданд.
بعد خدمی ایهاری از سمایلو دکه قریب 20 نفر به پریچنه چخیلی که میسو پراتاکوک نباید در یه روز 10 کس 20 کس یا ممکن 10 کس 20 کس ایهاری ریس میگردونن پریچنه نداری اکه ادامه که نو رفتیسن دپورت کردیسن پاسپورت نو پاسپورت میکنی که پاسپورت نو بکنی سروکش تمام میشه و 10 سولا آنم بوانم دپورت کردیسن به هیچی نمی محقولش نمیشه دپورت میکنه چی میگوی دیگه.
بعد حمله به تالار کنسرتی کروکورس در کنار مسکو که مقامات روسیه اساسا شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان بر میدانند اخراج مهاجران از آن کشور زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت میکنند. مقامات روسیه گفتند سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریبا 20 هزار خارجی و به خصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز را بیرون کردن. مولا رجب یوسفی برات یوسفی آزادی دوشنبه.
آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم
سرمستم
چشمی تو هم رازم خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم.
یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار روشانه حکیموا را بیکار کنند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه در اظهارات گفت روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقامات در تاجیکستان روشانه حکیموا را در دایره پرونده معروف به تبادلات و خیانت به دولت گمان زد می دانند. با اطلاع دریافتی داستان روز 8 ژانویه به او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیه اش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است چون دو طفل دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده روشانه حکیموا را با پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد. خودی او و وکیل مدافعش برای شرح این مسئله دسترس نیستند. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت روشانه حکیموا در مرافعه‌های دادگاهی اتهام را به اساس خوانده است. سینا سلطان علیوا پژوهشگر Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه گفت اگر مقامات تاجیکستان دلیل‌های باوربخش دارند که واقعاً جنایت صادر شده است، باید روند قانونی را رعایت کرده محاکمه عادلانه را کفالت دهند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید مقامات تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارند و انتقام‌گیری را از خبرنگاران بس کنند. این سازمان از شریکان منطقه‌ای و بین‌المللی تاجیکستان هم خواسته است که به حکومت برای رعایت مسئولیت‌هایش در مورد حقوق انسان فشار بیارند. مقامات تاجیکستان معرکه ارعاب یا شانتاج را علیه رسانه‌های مستقل بس کرده، روزنامه‌نگارانی را که به اساس زندانی شده‌اند فوراً آزاد کنند، گفت سینت سلطان علیوا. او افزود باید در خاطر داشته باشند که صدا و فکرهای تنقیدی پایدیوار جامعه دموکراتی است. از بین بردن آنها پایمال معیارهای بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی بیان است. در بیشتر از 2 اخیر 9 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، دلری امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خانیم محمد شایوه و محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7-20 سال زندانی شدند. مقامات آنها را به افرادگرایی و قلابی و تمجوی گناهگار دانستند، اما خودشان و نزدیکانشان رد کردند. در قضیه روشانه حکیموا دادرس به خانه مشورتی رفته است. انتظار می رود در جلسه آخرین حکم او و گمانزدهای دیگری پرونده تبادلات اعلان شود. روز برگزاری مرافعه آینده دقیق نیست. روشانه حکیموا 31 سال است و زیاده از 10 سال در رسانه‌های گوناگون و سازمان‌های خبرنگاری کار کرده است. از جمله در شورای واسطه‌های اخباری عامه و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان. او بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه‌های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مقاله‌های تحلیلی در سامانه‌های کبر آسیا و فکت چکینگ نقطه تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروزی برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای مانا توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را اصلاحگر نامیدن، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیا حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود مینویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقاً با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدماتی همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای مانا را استیلا کرد. یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیای مانا بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستن قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقع های تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناسو به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه با آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علم تاریخ اون را به خواننده به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها را انترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی اون موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و هجوم روسیه با آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود. این زیر طبیعت روزها گذشتنی جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نوی روزها تخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا، شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلی همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبروی مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس خود جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند، بین قشنی روسی قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمین سوش شده خانگری قیقند با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقند زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش صلح بستند، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتند. همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردند. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط اهمون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همین طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتید در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال
تشکر. سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض از کشوری که از اون سمتی سنکت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمانی دانشجویی خوانده بودم خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقتی کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شده، نه برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما با کشور شما آماده است، وارد شده است به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری آن است که خونگری خوجند این در حالت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خونگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود که دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکاشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده و ما آمدیم تو نبودی برای چه آمدی، گوید من چه جواب میتیم میگوید امونو با
تشکر. حالا محترم ملا جانم شما چی میگوید؟
اساسای جنگ نه، سببهای جنگ اکتوب جهان های با آسیای بانا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیزه گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت یاد که باید حرفای شما
بحث ما هست استیلای آسیه میانه بخارا نه، خب قوقم مگر آسیه میانه، تاشکند مگر آسیه میانه نیست، یعنی برای کشور رو بجوم کرد.
امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلمروش از دست داد، لیکن مستقلتش نگاه داشت تا 1920 حتی تا 1924 گویی.
حالا بیاید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت، مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت، چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان، مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایتی من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون هر چند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظر من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنهای یک دانشمندی تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراهکنه این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمند این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلفی وای دانشمند بسیار ممتاز ما دانشمند زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتابهای روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقتی این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب، شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد.
تشکر بختیار نصرالله. به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتاب تاجیکان بیم، اول گفته که هجوم به آسیای میانه و استاد بابا جان غفوروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست، بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که الکی شریک استراتژی گفتگی اون دولت، امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتابهای تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودن حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه استیلا باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن، دوره سویتی هم میگفت، همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند، لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتابهای 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتبهایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوایست که ما نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های روس های هر دوش تخت و تاز گوند رو آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما این کار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست رو بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیشه که روسا غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره. این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دومی روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استیلاگر و حمله بر بودن روسیه با آسیه میانه از کتاب های درسی خط زده شبان؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالویف؟
یک دقت شما یک چیز جلب کردنی هستم. این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد، این همه سبب های ابیکتیو و سوبیکتیو دارد. وضع امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این فقط از اون جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد، یک همین چیز نه دیگر. من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها ببر، لیکن اینه من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکنه.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمه.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم این با غیر از اینکه یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیکا، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستک یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 و مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخهای تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان، شما چی میگوید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید، وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصر روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 را دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک ایوازشوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومتی بلشویک ها سری کار آمد، مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کالیسو پس تقریبا 4-5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالیسو با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد، اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالسوف شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از دو سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخر شوروی میگفتند، یعنی بعد سال 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفته است. اون انقلاب اگر از نگاه خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که در باره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند، بمب باران کردند و نتیجهش میدونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ و فرهنگی ما بود از ما را بوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلوف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد من قسما راضی هستم. در آن دکترینی که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن، چنین انقلاب در بخارا نشده است و امکانیت شدنش هم نبود. نظریه شناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که صنف کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است، انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون واهمه ای که میگن که گویا که دو هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، واهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلامش اعلام کرده بودن فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا دو هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم روید، اگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش هست، از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روزه ریان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتانست، بیگاهی بمب باران رو سر کرد، تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستن. پگاهی لشکری روز علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردن، دویم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردن. لیکن درست خود فرونزه می نویسد، دیگر همون استراک کرده های روز ها می نویسد که ما همون از اون جمله فیضالله خوجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش میبردارد. این خود روزها هم اعتراف میکنند، خود بلشویک هم اعتراف میکردند. لیکن برای چی انقلاب میگویند؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده، جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است، لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویکای روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آن که عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا این دولت صاف ترکی و ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مونم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجاعی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس، اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف‌الله ملاجان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون اشغال میکند و با اون نحو با اون شیوه ولنگر میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سری حکومت کی بود کی نبود این مهم نیست، برای آن که ما تا سال 1920 چیز 24 در آسیه منه چیزی با نام برتریت قومی یا هیچ دولت نه خیوه نه خوقند و نه بخارا، دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک قوم، همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسم تاجیکا در امارات بخارا بودن، قسم تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در حیات گنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تو سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از دمین من خودم نتیجه میگرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین ببینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز با زبانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید، میگن فر یکی از مرکزهای قانونی فرهنگی اسلامی و تاجیکی. ما چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چی نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین. حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیری بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن زبان دولتی، ولی زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخری عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. عصری که تاجیکا حتی فهمیشی دولت داری مردمی ما درک نکرده بودند. و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاق های امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردند. عینی هم بعد 24 کرد، پیشتر کتاب های استاد عینی زبان ازبکی که تیمی نویستن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چکا کرده استاده ای. و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، امارت بخارا آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینا به طریق اِوولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی، به زبان ازبکی بستگی، دیپلماتی علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. رِوولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولتی صاف ترکی میشد. بین چند حرکت های ترکی بود، انور پاشا بود، حرکت های جدید ها با پانترکیست ها آمیخته شده، قریب همه جدید ها با پانترکیزم در آمده برفته بودن، لیکن یکان تاجیک هسته یکان حرکت تاجیکی دعوان نمیکرد تا 24 ها. مکتبی شرقشناسی مکتبی تاریخدانی سنت پیتربورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه، دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریای
ما. تشکر، یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستادیم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرامان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرف نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نج اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال مثل همین نفرایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرن، شما مثل همونو کار کرده شدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من با من نمیخوام سخن شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم الکای وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوتابوزی دیگری که الکه در تمام بخارای خانگری قوقم پاش بود، اون ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پاره خوری الکه پستیگری اومدشت، مگر همین فرهنگ تاجیکی اوریایی بود؟ این صاف فرهنگ تخت و تاز کوچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله کنکریتی باید جواب بگیم؟ شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم، ما در باره دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همه دولت ها کم بودی و همه دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کرده اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید، این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مدرسه من بسیار ناراحت شدم از چون این طرزی بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشه که شاید بعضی از شهروندان خود ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزای راه افتاده. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزی در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سال اخیر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتاب های ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتاب ها بسیار جدا تفتیش می شوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمی یابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرامان،
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمانی آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد. بار دیگر به مهمانان برنامه و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روزی 31 ژانویه گفت ممکن است به زودی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند و هر دو درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گپی مهمی را اعلان نمایند. او گفت ما گفتگو خواهیم کرد و فکر میکنم کاری میکنیم که بسیار مهم خواهد بود. ما میخواهیم به جنگ پایان دهیم، پایان اقتباس. دونالد ترامپ افزود حکومتی او در تلاش برای خاتمه دادن به جنگ بررسی های بسیار جدی داشته است و این یک وضعیت بی‌معنی است که باید تمام شود، پایان اقتباس. دونالد ترامپ نگفت کدام کس از حکومت آمریکا با نمایندگان روسیه در تماس بوده است، ولی تاکید کرد دو طرف الکی گفتگو دارند. دونالد ترامپ نگفت که آیا خودش در این مکالمه ها هست یا نه. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته در روز 23 ژانویه گفت می‌خواهد به یگان تأخیر با پوتین ملاقات کرده و بعد تجاوز روسیه در خاک اوکراین پایان دهد. دونالد ترامپ افزود از اون چی که شنیده است پوتین هم میخواهد با او ملاقات داشته باشد. به قول ترامپ به این ملاقات هر روز سربازان در میدانهای جنگ کشته میشوند. و در نتیجه حمله موشکی روسیه به یک بنای استقامتی در شهر پلتاوای اوکراین 3 نفر کشته شدند. مقامات شهر گفتند 10 کس دیگر از جمله یک کودک زخم برداشته است. در نتیجه ضربه موشک به قسمت بنا 5 طبقه آن فرو ریخته و آتش گرفته است. بناهای نزدیک و ده ها ماشین در محل ترکش آسیب دیدند. حمله روز 1 فوریه صورت گرفت. پیشتر از این مقامات نظامی ولایت پلتاوا گفتند که در حمله های نیروهای روسیه به ناحیه میرگراد زیر بنیادهای ضروری آسیب دیدند و ده ها خانه در این ناحیه به نیروی برق ماندند. اوکر انرگو شرکت متصدی تقسیم برق در اوکراین گفت که در نتیجه حمله های موشکی روسیه نیروی برق در ولایت های خارکوف، سومی، پلتاوا، دنیسک، دنیپروپتروفسک، زاپاروژیه و کیروگراد قطع شد. با گفته وزارت انرژی اوکراین از ماه اکتبر سال 2022 تا کنون روسیه به زیربنیادهای برقی ایستگاه شبکه و خطهای برق هزار مرتبه ضربه زده است. تنها در سال 2024 توانایی استحصال نیروی برق در اوکراین 9 گیگاوات کمتر شده است. در این منطقوی کسه هزار که قرار است نیروی برقی آسیای مرکزی را تا به پاکستان برساند تا 2 سال دیگر موردی بهره‌برداری قرار می گیرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روزی 30 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت شبکه بلندشدت نیروی برق سال 2027 بعد انجام کارها در قلمرو افغانستان برای انتقال نیروی برق آماده می شود. هدفی کسه هزار انتقال نیروی برق اضافی قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است و از طرف سازمان های بین المللی مالی و مثل بانک جهانی سرمایه گذاری می شود. ناامنی در افغانستان سببی بعد دراز کشیدن اجرای طرح شد. دلیر جمعه گفت که کارهای وصل شبکه های برقی نیروی تاجیکستان و قرقیزستان ادامه دارد و در پاکستان هم تا نیمه سال 2025 کارهای ضروری را به پایان می رسانند. ارزش طرح بیشتر از 1,200,000,000 دلار را تشکیل می دهد. تاجیکستان امیدوار است بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروی برق آبی روغن به فروشنده بزرگ نیروی برق در آسیای مرکزی تبدیل می یابد. عین زمان کشور قادر نیست مردم را در زمستان با نیروی برق کافی تامین کند و ساکنان به خصوص در دهات در یک شبانه روز تا 7 یا 8 ساعت نیروی برق می گیرند. و در قرقیزستان از 1 فوریه پوشیدن نقاب اسلامی را منع کردند. مقامات میگویند قانون نو پوشیدن حجاب را منع نکرده است، برعکس کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که به سر کردن این لباس دینی را در مکتب و مؤسسه‌های حکومتی اجازه نمی‌دهد. از روز 1 فوریه اگر کسی در قرقیزستان با نقاب بگردد و به دست ماموران ملیس افته تا 20000 سوم و یا 230 دلار جریمه می‌شود. حجاب و ریش از دیرباز در کشورهای آسیای مرکزی مسئله داغ و موردی بحثی جامعه است، چون حکومت‌های دنیوی دارند که افزایش نفوذ اسلام و مذهبی شدن جامعه آنها را می‌ترساند. وکیلان مردمی قرقیزستان گفتند که منع حجاب بنابر تأمین امنیت ضروری است، چون اجازه نمی‌دهد هویت انسان شناسایی شود. مخالفان دولت می‌گویند که منع این پوشیدن نقاب زنان را از حق انتخاب لباس محروم می‌کند. کارولین لیویت سخنگوی حکومت آمریکا گفت سر از ماه فوریه این کشور برای محصولات وارداتی کانادا، مکزیک و چین باج میستاند. با قول او حجم باج از مکزیک و کانادا 25% و از چین تا 10% خواهد بود. ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده های اساسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمان معرکه انتخاباتیش بود. اقتصاد آمریکا با واردات از این سه کشور بسیار پایبند است و از 20 تا 25% کارخانه های صنعتی آمریکا از نفت وارداتی کانادا استفاده میبرند. تقریبا 64% میوه و سبزیجات مغازه های آمریکا از مکزیک وارد میشوند. اقتصاددان ها میگویند ممکن است ستاندن باج سبب بالاروی قیمت ها در خود آمریکا شود، ولی کاخ سفید نگفته است که برای راه ندادن به بالاروی قیمت ها چی کار میکند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته است که در صورت باجستانی آمریکا کشورش تدبیرهای جوابی میاندیشد و افزوده است که این باجستانی نه به آمریکا ضرور است و نه به کانادا. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اظهارات دو وکیل دومه دولتی روسیه را که باعث بحث‌های گوناگون شد به اساس خواند. در این باره من امیر ایسایف گزارش می‌دهم. میخائیل ماتویچف و سرگی میرونوف وکیلان دومه دولتی روسیه در اظهارات جداگانه گفتند در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول مسکو چاپ شد این کشور را استیلاگر نامیدند. رحیم سیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 31 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با این مسئله با همتای روسش صحبت کرده است و جزئیات بیشتری این صحبت را شرح نداد، ولی تاکید نمود که معلومات ها را با وزارت امور خارجی کشور ارسال نمودند.
و ما این مسئله را به پروگی اوموختیم و به چون خلاصه آمدیم که هرچند نماینده دومه دولتی فدراسیون روسیه میرونوف در این باره گفته است، ما کتاب را گرفتیم، تحلیل کردیم. این کتابی صنفی نه را در نظر دارد، کتابی تاریخ برای مؤسسه تحصیلاتی شون که به زبان روسی است. ما کتاب را پروگی دیدیم، اون سخنایی که میرونوف صدا برده است در این عموما وجود ندارد، نیستند. و ما تحلیل کرده بر آمدیم و بعدا سال گذشته وابسته به این از جانب مقامات وکالت دار این وزارت کارهای خارجی است و وزارت کارهای خارجی سال گذشته یک واکنش هم پیشنهاد کرده بود و بعدا حاضر با همین مسئله برداشته شده است. ما بار دیگر این کتاب را دیده بر آمدیم و احترام را خواهش میکنم، کتاب در ما هست، اگر کسی که خواهد معلومات پرا گیرد مرحمت.
سرگی میرونوف وکیل دومه روسیه در حضور دیگر هم کارونش گفته بود
за наши деньги мы издаём учебники для школ.
از حساب پول خودمان ما برای مکتب‌های کشورهای دوست کتاب چاپ می‌کنیم. مثلا تاجیکستان را نمونه می‌آورم. در شهری باختر مکتب تحصیلات همگانی به نام میخائیل واسیلویچ لمانوسف است. در آنجا فنی تاریخ مردم تاجیک برای صنف‌های 5 و 9 وجود دارد و این کتاب از حساب پول ما و شما چاپ شده است. در آنجا چنین موضوع هست. موضوع چهارم، پایان استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه. استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه پایان یافت. موضوع پنجم، اوضاع آسیای مرکزی پس از اشغال روسیه. کی برای این جواب میگوید؟
به نظر سیف الله ملا جان، دکتر علم تاریخ، در این کتاب روند استیلای آسیای میانه از سوی روسیه انعکاس یافته است، ولی به قول او سرگی میرونوف از محتوای کتاب تنها جای برای خودش ضرور رو میگوید که چنین برخورد یک جانبه است.
شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکستان فینو هست و معلیفی وی دانشمندی بسیار ممتازی ما دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان در باره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامت های استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامت های نیکوی آن را از جمله طوری برادر بختیار گفتم اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرنی آن زمان پیوست میشن. اینا هستن.
میرانوف مثل رهبر قبلی حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی با اظهارات تحقیرآمیزش نسبت به مهاجران معروف است. صحبت های اخیر او در باره محتوای کتاب های تاریخ به زبان روسی در تاجیکستان در شبکه های اجتماعی واکنش های را به میان گذاشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
و تقریبا هر روز هر خل میشد.
رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفت که در سال 2024 هر ماه تقریبا 300-350 تاجیکستانی از روسیه اخراج کرده شدند. حبیب الله نظرزاده روز 29 ژانویه در نشست مطبوعاتی تلاش کرد نشان بدهد که تعداد آنها چندان زیاد نیست. رئیس آژانس هوانوردی آمار عمومی را اعلان نکرد. او تنها گفت به حساب میانه روز 10-13 شهروند تاجیکستان از روسیه به وطن فرستاده شدند.
اشکی که قید کردیم نسبت سال 2024 خیلی کم شده گی است. همی به نظر این رقم میونه از 12-13 ده میشد 13 میشد برادر عزیز. 24 نسبت سال 2023 24 خیلی کم تر شده است.
خود حبیب الله نظرزاده در ماه ایول سال گذشته گفته بود تنها در دوام 6 ماه اول سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان دپارتاسیا شدند.
از فدراسیون روسیه 3400 نفر همه 4 فرودگاه کشور تا 6 ماه.
نظرزاده سبب اخراج شهروندان تاجیکستان را مطابقت نکردن حجت های آنها نامید، اما برخی مهاجران کاری اخراج شده آن زمان شماره دپورت شده ها را خیلی زیادتر از آمار پیشنهاد نموده رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفته بودند. به گفته مهاجران پس از حادثه کروکورس ده ها شهروند تاجیکستان را از فرودگاه های روسیه به وطن باز پس فرستادند.
بعد خدمی ایهاری از سمایلو دکه قریب 20 نفر 20 نفر به پلیچ نچخیلی که ملیسو میسو پراتاکوک نباید دایه روز 10 کس 20 کس یا ممکن 10 کس 20 کس ایهاری ریس میگردونن پلیچی نه نداری اکه ادموی که نو رفتیسن دپورت کسیسن پاسپورت نو پاسپورت میکنی که پاسپورت نو بکنی سروکش تمام میشه و 10 سولا آنم بوانم دپورت کدیسن به هیچی نمیم محقولش نمیشه دپورت میکنه چی میگوی دیگه.
بعد حمله به تالار کنسرتی کروکورس در کنار مسکو که مقامات روسیه اساسا شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان برمیدانند اخراج مهاجران از آن کشور زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت میکنند. مقامات روسیه گفتند سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریبا 20,000 خارجی و به خصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرقز را بیرون کردند. مولا رجب یوسفی برای یوسفی آزادی دوشنبه.
آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم آه مبتلایم کردی گفتی منو نشستی، باور کنم دل بستی، چون در دلم نشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. منتظرم باشی در جاده محبت، عمر کنارم باشی. با قلبی من دم سازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دل بازی، اندر برد می نازم.
یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار روشانه حکیموا را بیکار کنند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روزی 29 ینور در اظهارات گفت روزنامه نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقامات در تاجیکستان روشانه حکیموا را در دایره پرونده معروف به تبادلات و خیانت به دولت گمانزد می دانند. با اطلاع دریافته داستان روز 8 ینور با او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیه اش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است، چون دو طفل دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده روشانه حکیموا را با پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد. خود او و وکیل مدافعش برای شرح مسئله دسترس نیستند. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت روشانه حکیموا در مرافعه‌های دادگاهی اتهام را به اساس خوانده است. سینا سلطان علیوا، پژوهشگر Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر، روز 29 ینور گفت اگر مقامات تاجیکستان دلیل‌های باوربخش دارند که واقعاً جنایت صادر شده است، باید روند قانونی را رعایت کرده محاکمه عادلانه را کفالت دهند. دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارند و انتقام گیری را از خبرنگاران بس کنند. این سازمان از شریکان منطقه‌ای و بین المللی تاجیکستان هم خواسته است که به حکومت برای رعایت مسئولیت هایش در مورد حقوق انسان فشار بیارند. مقامات تاجیکستان معرکه ارعاب یا شانتاج را علیه رسانه های مستقل بس کرده، روزنامه‌نگارانی را که به اساس زندانی شده اند فوراً آزاد کنند، گفت سینت سلطان علیوا. او افزود باید در خاطر داشته باشند که صدا و فکرهای تنقیدی پایدیوار جامعه دموکراتی است. از بین بردن آنها پایمال معیارهای بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی بیان است. در بیشتر از 2 سال اخیر 9 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک، عبدالله غربتی، زوقی بیک سعید امینی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمد زاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خانیم محمد شایوا، محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندانی شدند. مقامات آنها را به افرادگرایی و قلابی و تمجعی گناهگار دانستند، اما خودشان و نزدیکانشان رد کردند. در قضیه روشانه حکیموا دادرس به خانه مشورتی رفته است. انتظار می رود در جلسه آخرین حکم او و گمانزدهای دیگر پرونده تبادلات اعلان شود. روز برگزاری مرافعه آینده دقیق نیست. روشانه حکیموا 31 ساله است و زیاده از 10 سال در رسانه های گوناگون و سازمان های خبرنگاری کار کرده است. از جمله در شورای واسطه های اخباری عامه و انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان. او بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مقاله های تحلیلی در سامانه های کبر آسیا و فکت چکینگ نقطه تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانسی تاجیکستان است.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل متویف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملا جان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملا جان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتاب های درسی روسیه را اصلاح‌گر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپه، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگد که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپه، میگد در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردن و در ادامه میگد که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپه را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جنگ در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سیومم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه، کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد، این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً، یعنی یکی از خدمتهاش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالوف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 1819 ضبط کرد، یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی استاد، سلام علیکم. البته حادثه های واقعی تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت می گویند. آیا روسیا به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود، این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها و علمی تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خل همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و انا همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی اون موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود، این زیر تابلیت روزها گذشتنی جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا، شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیسها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روس خود جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که همین سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپای و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و توز، اگر تخت و توز روزها گویم و همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و توز مغول که در نزدش تخت و توز روزها گویم گرد، این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال هرچند
شکر سیف الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصر الله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد می شود و در خودی این دانشمندان روس که من کتابهاشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد، یعنی برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب‌های سال‌های 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری اون است که خونگری خوجند این دولت مستقل بود، تاشکند در حیات اون بود، به خونگری خوقند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است. هرچند اگر در منطقه گیریم درست است، یک منطقه ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود، کشور دو دولت مستقل با اینجا خونگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چی جواب میتیم؟ میگویدم اونو با
تشکر. محترم ملا جان شما چی میگوید؟ مرحمه.
من یک علاوه کنم، اساس های جنگ نه، سبب های جنگ اکتوب جهان های با آسه اونا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز ها گوییم. اصلا روسیه علاقه سرحد آسه میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بازار بخارای قوقم به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصر الله افعال، حالا بله، حالا فرصت جد که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحثی ما هست استیلای آسیا میانه بخارا نه، خب قوقم مگر آسیا میانه، تاشکند مگر آسیا میانه نیست، ایوه مگر آسیا میانه نیست، یعنی باید کشور
رو بجوم کرد. امارت بخارا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم رو بشه عدست دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم، مرحمت. مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت، چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نوی آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایتی من شوی و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایطی خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنان یک دانشمند تاجیک، استاد دی مرحوم اکادمیک باباجان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارند، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رسان، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراکنه، این جنبه بیشتر سیاسی دارند. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول این که این مسئله را مطرح میکند، دوم این که من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمندی این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و مؤلف وی دانشمندی بسیار ممتاز ما دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامدهای استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامدهای نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتند، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکمای آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسطی فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تاسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشور ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتابای تا سال 50 رو ببینید از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیک، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارن، کار ندارن دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقع میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد از سال 50 هم کتاب ها به من همین کتاب تاجیکان بیم، اول گفته که هجوم به آسیای میانه و استاد بابا جان غفوروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخیل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاست ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت ها، امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد، وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقعه ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه اصطلاح باشد جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روزهای هم میگن دوره سویتی هم میگفت همون تاریخ شناسای کمونیستی خودمون هم همیشه میگفتند، لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدم، باز میگم کتاب های 5 و 6 که همون روزها در نظر دارد که با پول روزها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روزها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوایسک مون نشست، اگر نشست این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناسا نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوش تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن اصطلاح بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما انکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشد که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر این اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره، این خیلی گفتن.
تشکر. تشکر. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استلاگر و حملور بودن روسیه با سیمیانه از کتاب های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالویف؟
یک دقیقی شما یک چیز جلب کردنی هستم، این انگیزه این سر و صدا خود از خود پیدا نمیشد، این همه سبب های ابیکتیوی و سوبیکتیوی دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسه ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده میرساند. این فقط از آن جمله همون چیزایی که در همون کتاب های ما شد، یک همین چیز نه دیگر، من مسئله های سبب هایی که من گفتم در یک جایی این سر و صداها میبرد، لیکن اینه من گمان میکنم جامعه روسیه تیز مصبی حل میکند.
تشکر. سیف الله ملا جان، نظری شما به همین سوال چه است؟ مرحمت.
ولی تا اندازه این برادر جواب دادن، شاید به خاطر آن باشد که خود روسیه گرفتار یک جنگ بسیار فرسایشی است و هم از نگاه نظامی، هم از نگاه انسانی و هم از نگاه این تحریم های بین المللی زیر فشار است. و اما این راه نیست که با یک کشورها، خصوصا من مخصوص میگم کشورهای آسیای میانه، من تا جایی در یاد دارم این غیر از این که یک مورخم، این 35 سال اخیر که نفری علاقه بالغ بودم و عاقل بودم در یادم هست، من یاد ندارم که یکی از کشورهای آسیای میانه در این دوام این 31 سال استقلال سخن عمل یا رفتار نسبت یعنی نسبت به روسیه کرده باشند. اگر شما این قیاس کنید با کشورهای کافکاز و اون کشورهایی که من حتی نام نمیبرم، کشورهای نزد بالتیکا، یعنی کشورهایی که سابق ما در یک قلمرو یک جمهور یک دولت بودیم، من چیزی ندیدم که ما به همین چی به همین جای رسیده باشیم، یا ما یک دستک یا سبب یا بهانه داده باشیم که اونها این مسئله رو مطرح کنند و در این چنین سطح مطرح کنند.
تشکر. و به یک سال دیگر میگذاریم. سال 1980 و مناسبت 70 سالگی بخارای شوروی یک تجلیل صورت گرفت و یک هیئت دانشمندان و تاریخ شناسان تاجیکستان با رهبری محمد عاصمی دانشمند زنده یاد حضور داشتند و از جمله من هم همراه کارگردان به عنوان یعنی کارمندان تلویزیون تاجیکستان با دستگاه های ثبت و یعنی شرکت داشتیم و در ارک بخارا ضمن معرفی کاخ های تاریخی راهنما گفت که ارتش روسیه دو هفته با ایرپلان ها یعنی سمالیات ها یعنی هواپیما بخارا را بمباران کردند. این را چی می شود نام برد؟ یعنی تارمار بود، حمله بود، استیلا بود، چی بود؟ محترم سیف الله ملا جان، شما چی میگویید به عنوان یک تاریخ شناس؟
ببینید وقتی آن که در روسیه بلشویک ها یک حادثه ای که اونها البته امروز در خودی تاریخ نگاری معاصری روسیه حادثه های ماه اکتبر سال 17 را دیگه انقلاب نمیگویند، یک تبدلات میگویند. هرچی هم نباشد اون یک ایوازشوی یک حکومت بود و از همون روزهای نخستین وقتی که حکومت بلشویکا سری کار آمد، مناسبتش با بخارا خصمانه بود. دو بار این کوشش صورت گرفت. شما اگر کتاب تاریخ انقلاب فکری استاد عینه رو بخونید، حادثه کالیس پس تقریبا 4 ماه پس 4 5 ماه پس از پیروزی بلشویک ها در روسیه، یک نظامی روس با نام کالیس با بخارا حمله کرد با لشکری بسیار زیاد. اما از بس که تعداد لشکری بخارا بیشتر بود و آمادگیشون هم زیادتر بود، در این جنگ کالیس شکست خورد و البته این بسری جدیدان و بسری اصلاحاتگرانی بخارا بسیار مصیبت ها و افراد بسیاری کشته شدند. و بعد از 2 سال دیگر همین عملیات نظامی دیگر روس فرونزه کرد. این دقیقا در سالهای آخر شوروی میگفتند، یعنی بعد از سال 80 میگفتند که هیچ گونه انقلابی صورت نگرفت است. اون انقلاب اگر از نگاه خودی دکترین های لینین و دیگر کمونیست ها که درباره شرایط انقلابی میگفتند، یعنی هیچ نشانه از آمادگی به انقلاب در داخل بخارا نبود. این یک تهاجم نظامی بود که توسط ایرپلان ها و مردم بخارا اتفاقا هیچگاه چیزی با نام ایرپلان ندیده و نشنیده بودند، بمباران کردند و نتیجهش میدونیم سقوط امارات بخارا بود. اما در یک جمله اگر من به من از نگاه یک تاجیک و یک مورخ اگر بگویم، سقوط بخارا آغاز یک مصیبت های بسیار بزرگ برای تاجیکان بود، به خاطر آنکه ما بعد سال 1923 و بعد سال 1920 بعد سقوط بخارا فرهنگ و زبان و سیطره فرهنگی ما و این شهر هزار ساله که پایگاه زبان و تاریخ و فرهنگی ما بود از ما ربوده شد و دیگه برنگشت. این برای ما یک آغاز یک مصیبت بود.
تشکر. بختیار نسلوف، شما به همین سال چی نظر دارید؟ شما راضی هستید به حرفای تاریخ شناس تاجیک؟
با استاد من قسمه راضی هستم. در آن دکترینه که مارکسیست ها یا کمونیست ها در خصوص انقلاب در نظر داشتن، چون انقلاب در بخارا نشده است و امکانیتی شدنش هم نبود. نظر شناس تئوریتیکوی خود لیلین همون وقت هم میگفت که جایی که سینفی کارگر نیست در اونجا ریولوشن کردن غیر امکان است انقلاب کردن. این البته هجوم بود، لیکن اون وهمه ای که میگن که گویا که 2 هفته با ایرپلان ها بخارا رو بمب بارو کردن، این دروغ نیست، وهمه است. برای چی؟ خودش هجوم سنه 29 آگوست آغاز یافت، سنه 2 سپتامبر علاقه جمهوری خلقی بخارا اعلام کرده بودند فرونزه علاقه در مرکز بخارا میشید. شهر بخارا اونقدر شهری کلان نبود که تمام بخارا 2 هفته بمب باران کنند. همون اگر بخارا حاضر هم رویدگر همون دروازه های 11 دروازه که اطرافش است، از این طرف تا این طرفش نیم ساعت 40 دقیقه میگذرید. با این روزه رایان های میانه تاجیکستان برابر بود شهری کلان بخارا. همگی یک روز روزی 29 وقتی که روس لشکری فرونزه اونجا هجوم کرد و روز یکم شهر گرفته نتونست، بیگاهی بمب بارون سر کرد تا روز یکم سپتامبر همون استحکام های همشه شکستند. پگاهی لشکری روس علاقه یکم سپتامبر در لشکری بلشویکو در مرکز شهر جنگ میکردند، دویم علاقه شهر فقط از اون باقی مانده مقاومت ها تازه میکردند. لیکن دروز خود فرونزه می نویسد، دیگر همون اشتراک کرده های روس ها می نویسد که مویا همون از اون جمله فیض الله خوجایف دیگر رو فریب کردن با چند نفر نامش که در بخارا مردم تیار است، انتظار است که ما رو انتظار است که چی میکند، شورش میبردارد. این خود روس ها هم اعتراف میکنند، خود بلشویک ها هم اعتراف میکردند. لیکن برای چی انقلاب میگویند؟ برای که ساختار دولت در ساختار چند هزار ساله شاهیگری و استثمارگری پورا برهم داده جمهوری خلقی بنیاد کرده شد. از این نقطه نظر این انقلاب حساب کردن ممکن است. لیکن در حقیقت هجوم بود، هجوم بلشویکای روس ترکستان روسیه از مرکز تاشکند به واسطه سمرقند به شهر بخارا بود. در خصوص آنکه عاقبت های این در من با استاد اصلا راضی شده نمیتونم اوید عاقبت های این هجوم، یعنی برهم دادن امارت بخارا. امارت بخارا این دولت صاف ترکی و ازبکی بود.
یک لحظه خواهش میکنم، یک کمی وقتی برنامه‌مونم خیلی فشرده و کوتاه است، بیاید به سوال بعدی بگذاریم. تقریبا به همین حرفای شما یعنی وابستگی دارد. حالا یعنی به پایان برنامه میرسیم و یک سوال دیگر رو میخوام همینجا مطرح کنم. یک بحث زیاد همیشه هست که خوب شد که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و از چنگال امیر و ملاهای عقب مانده و عقیده های ارتجایی آنها خلاص کرد، و قسمت دیگر میگن برعکس، اشغال روسیه سبب عقب ماندگی کشورهای آسیای مرکزی و مشکلات امروزه و جنجال های بین همدیگری آنها شد. میخواستم نظری هر دوی شما را در این باره بپرسم. سیف الله ملا جان، از شما خواهش میکنم به این سوال چه نظر دارید شما؟
ببینید، وقتی یک کشور هست، حتی یک کشوری پیشرفته هم، اون را اشغال میکند و با اون نه و با اون شیوه ولنگور میکند، بعد من نمیدونم برادر برای چی ناراضی هستن. مهم از همه در سر حکومت کی بود کی نبود، این مهم نیست، برای اون که ما تا سال 1920 چیز 24 در آسیه منه چیزی با نام برتریت قومی یا هیچ دولت، نه خیوه، نه خوقند و نه بخارا، دولت های از نگاه ملی صاف و منصوب به یک خرما همیشه در آمیختگی زندگی میکردیم. قسمی تاجیکا در امارات بخارا بودن، قسمی تاجیکا در خانه خوقند و من بعد در حیات گنرال گوبرنوری ترکستان بودن. لیکن یک چیز مسلم است، شما تا سال 1920 هر چی که میخواهید، هر ارخیوی که میخواهید شما روید پیدا کنید، اگر در ارخیو کار کرده باشید، زبانی کارگزاری امیر، زبانی کتاب، زبانی مکتب، زبانی مدرسه، زبانی گفتگو در خود شهری بخارا، ببینید تا سال 1920 چی است، بعد سال 1924 ببینید. از دمین من خودم نتیجه میگرم، دیگه سخن زیاد نمیکنم.
یعنی منظورتون چی است؟ یعنی شما چی گفتن میخواهید با این؟ یعنی زیرمنای حرفاتون چی است محترم سیف الله ملا جان؟ میخواستیم بیشتر در این باره شرح میدادید.
ببینید، وقتی که برادر میگویند که یک دولتی ترکی بود، ببینید در سر قدرت یک حکومت میتواند، در گذشته هم بوده، امروز هم هست. در گذشته ما اگر همه خیلی نگاه کنیم، اگر شما تاریخ چین نبینید، شاید یک یا دو سلسله چینی حکومت کردن، همین سلسله ها از مغول ها سر کرده تا منجور ها و دیگر ها تا تند بیگانه بودن. یا در هند از عصر 11 که محمود غزنوی آمد، تا آمدن انگلیس ها حکومت های ترکی و مسلمانی و تاجیکی بودن. اما هیچگاه در تاریخ نگاری هند گفته نمی شود که دولتی مثلا محمود غزنوی یا دولتی بابور، میگه هندی زمانی فلان. به این خاطر مسئله اساسی رو معین میکند فرهنگی اون، روابطی اون و گفتوشونی، و این چیز با زمانی ما بود و بر نفع ما بود. و بخارا رو شما در کدام فرهنگی جهان پیدا کنید، میگن فر یکی از مرکزهای قانون فرهنگی اسلامی و تاجیکی. من چطور راضی شده میتوانم که در اونجا ترک ها بودن یا همه بر کامی ترک ها بودن؟
تشکر. بختیار نصرالله، شما به همین سوال و به همین گفته های تاریخ شناسی ما چه نظر دارید؟ مرحمه.
بعد دولت سامانیان، دولت غوریان، یک روز و یک ساعت و یک دقیقه هم صاحب دولت نبودن. نتیجه همین حتی شعور دولتداری هم قریب که از دست رفته بود. اگر انقلاب اکتبر نمی بود، همون سرنگون کردن شاهی امیری بخارا نمی بود. البته استاد درست میگن، زبان دولتی و زبان دولتی رسمی نبود، معمولا همین فارسی آمدگی بود. لیکن باید که اینا در دیگر کانسپسی، دیگر علم ها دید، در علم های جامعه شناسی دید که ملت ها اساسا پرودکت زمان کپیتالیسم، محصولات زمان کپیتالیسم است. مالی و در آسیای میانه آخر عصر 19 اولی عصر 20 در آمده ایستاده بود. اصلا که تاجیکا حتی فهمش دولتداری مردم ما درک نکرده بودند، و وقتی که لیلین مسئله ملی آزادی خواهی گذاشت، یگان تاجیک تا سال 1924 دعوای دولت، دعوای زمین، دعوای سمرقند نکرده است. این اهمیت دید. برای سال 21 ترکمن ها خیستن، قرغیز ها، قزاقای امروز قرغیز میگفتن خیستن، بعد ازبک ها همراه شدن. تا 24 وقتی که جمهوری افتنامی تاجکستان تشکیل شد، بعد جمهوری افتنامی تاجکستان شیرین شاه و نصرت الله مخصوب و بعد عبدالرحیم حاجیبایف، پیش از همه عبدالرحیم حاجیبایف دعوای تاجیکیت کردن، عینی هم بعد 24 کرد. پیشتر کتابای استاد عینی زبان ازبکی که می نویسنن، یکان بار فیض الله خواجایف به نگفتن که مردک تو چیکار کرده استاده ای. و اگر انقلاب نمی شد و دولت ترکی بود، حتی منتظم امارت بخارا، آهسته آهسته به زبان ترکی گذشته سه بود، فقط اینا به طریق اِوولوسیونی برده سه بود. ببینید همون شرطنامه‌ای که با روسیه امیر مظفر بستگی، به زبان ازبکی بستگی، دیپلمات علاقه کارهای خارجی به زبان ازبکی پر موندگی بود امیرای بخارا. اینا خواهیم نخواهیم تقدیر امیر حل شده بود. رولوسیون بورژوازی میشد، جدیدها میگرفت، پان ترکستان میگرفت، دولتی صاف ترکی میشد. بین چند حرکتای ترکی بود، انقرپاشا بود، حرکتای جدیدا با پان ترکستان آمیخته شده، قریب همه جدیدها به پان ترکیزم درآمده برفته بودند. لیکن یگان تاجیک هسته، یگان حرکتی تاجیکی دعوا نمیکرد تا 24. مکتبی شرقشناسی، مکتبی تاریخ‌دانی سن پترزبورگ دعوای تاجیکیت کرد در آسیای میانه. دیگر ملت ها گفتن که این بیچاره اوریوی
مون. تشکر. یک لحظه خواهش میکنم. بله، با پایان برنامه رسیده ایستادیم. خواهش میکنم محترم سیف الله ملا جان، شما به همین نکته ها چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، وقتمون محدود است. مرمان،
وقتی که سوال مشخص است باید جواب مشخص باشد. شما طرفه نروید، به این طرف و به اون طرف نروید. مشخص اینجا مسئله ای پیامد بود. پیامدش برای ما تاجیک ها، این کس میگن که چرا تاجیک ها خسته نجد. اتوسال 1920 تاجیک چی ضرورت داشت؟ در شهر خودش زندگی میکرد، در بخارا، در شهر خودش ضرورت نبود. بعد شما در همون وابسته به سوال، مثل همین نفرهایی که حاضر کتابی تاریخ حق تاجیک به این طرف گرفته میبرند، شما مثل همون رو کار کرده سدید. سوال دیگر است، شما دیگه بحث میروید، مشخص به همون سوال جواب دید. تو من و من نمیخوام سخنی شما را قطع کنم.
یک دقیقه، من گفتم علکی وضعیت جهان دیگر شده بود، از آن جمله در آسیای میانه حرکت های ملی آزادی خواهی آغاز شده بود. سال 21 ترکمن ها خسته دعوای جمهوری علاهیده کردند، قرغیز ها کردند، فقط یگانه ملتی که نکرد تاجیک ها نکرد. آخر برای چی من کهنه تر پیشتر هزار سال فرهنگ شما در خصوص فرهنگ تاجیکی گفتید؟ مگر همون ظلم استبداد، همون لوته بازی دیگری که علکه در تمام بخارای خانگری قوقم پیش بود، آن ظلم هایی که امیر تیمور میکرد و همون ملاهای پیشوای دین فتوا میدادن، دین میدادن، تمام پاره خوری علکه پستیگری اون داشت. مگر همین فرهنگ تاجیکی آریایی بود؟ این صاف فرهنگ تخت و تاز کوچمنچه ها بود. آخی
سیف الله ملا جان، شما نظرتون چی است به همین حرفایی که بختیار نسل و تاکید کردن؟ چی است
این حرفا؟ چی ربط دارد به گفتیم ما وارد مسئله های کنکریتی هم و مسئله کنکریتی باید جواب گوییم. شما بحث میخواید بیاد در جیگه جواب بحث کنیم، اینا وقتشان محدود است. شما من نگفتم مگر که تمجید کردم امیری بخارا و یا گفتم فلانی آدم. ما در باره دولت گپ میزنیم. اگر این خیلی باشد، اگر همه دولت ها کم بودی و همه دولت ها کاسی دارن، اما با یک دولت هجوم کردن، اون حکومتش ساقط کردن، در هیچ دور زمان چیزی شایسته نیست.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر. ببینید این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مدرسه من بسیار ناراحت شدم از چون این طرز بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خودمون اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران و این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشد که شاید بعضی از شهروندهای خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همینچنین چیزهای راه یافته. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتبی میانه هستم، هم برای مکتبی عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سالی آخر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظامی همچنین چیزها در کتابهای ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتابها بسیار جدا تفتیش میشوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمییابد.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرمان
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چونین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوصی وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده باشد.
تشکر زیاد. بار دیگر به مهمانان برنامه و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر. و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.